السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع مشابهت هایی که بین امام زمان علیه السلام و امام حسین علیه السلام است رو در واقع مورد توجه قرار داده بودیم. به این نقطه رسیدیم که آنچه که در زمان امام حسین علیه السلام در روایات آمده و واقعه عاشورا وقتی واقع شد، مشخصات و مختصاتی رو گفتن که شبیه زمان ظهور امام زمان علیه السلام و قبل از ظهور. از اون موارد این بود که حضرت برای اصلاح در امت جد خارج شدن از مدینه و مکه و به طرف کوفه و برای امر به معروف و نهی از منکر. این همان بود که در ظهور امام زمان علیه السلام انشاءالله محقق میشه. بعد گفتگو بر این بود که اصلاح لزوماً به معنای یک امر خارجی که با غلبه و پیروزی ظاهری همراه باشه لزوماً به این معنا نیست. در زمان امام زمان علیه السلام انشاءالله این اتفاق میفته، اراده خدای متعال محقق میشه و حضرت حکومت الهی رو در همه جهان به اراده خدای متعال محقق میکنن و سید الشهدا علیه السلام هم اصلاح امت جد و امر به معروف و نهی از منکر رو به این شیوه انجام دادن که دم و دستگاه امام حسین علیه السلام به لحاظ تربیتی دم و دستگاهیه که نظیر نداره. دیشب توفیق داشتیم مواردی رو با هم توجه کردیم که این تنبهاتی که انسان در مجلس امام حسین علیه السلام پیدا میکنه، این معرفتهایی که پیدا میشه، این حرفهایی که گفته میشه، شنیده میشه، این تصمیمهایی که گرفته میشه، تغییرهایی که صورت میپذیره و و و اینا رو شما با هیچ مدل بشری نمیتونید مدیریت بکنید و سازماندهی بکنید. من اینجا عرض بکنم انشالله که توفیق داشته باشیم، مخصوصا دوستان جوانتر، مخصوصا دوستان جوانتر، البته این دیگه پیر و جوان نداره. وقتی شما خواستین زندگی تشکیل بدین، یکی از چیزهایی که باید جز بناها و قسمتهای اصلی زندگی ما باشه، جز ارکان زندگی ما باشه، اینه که زوجین یا مثلا بعدن خانواده در هفته برای خودشون برنامه بذارن، در مجلس عزای امام حسین علیه السلام شرکت بکنن و حتی در منزل مجلس عزا برپا بکنن. عنایت کنید، گاهی مثلا فرض کنید ما میخوایم کمک کنیم به یک کسی که نیازمنده، یه آقای آمده نیازمندی او رو اعلام کرده، خب هر کس مثلا یه سهمی رو عهده‌دار شده به او پرداخت کرده، او میره کارا رو انجام میده و نیاز او مرتفع میشه. گاهی هم شما با یه نیازمندی برخورد کردین و یه مبلغی رو با دست خودتون به نیازمند دادین. گاهی هم نه، شما رفتین در یه جایی که یه سری نیازمندن خودتون مراجعه کردین، بعد دیدین و اونجا یه کاری کردین. اینا خب با هم خیلی فرق داره. اینکه مثلا من در تشییع جنازه شرکت بکنم، در مراسم دفن باشم، من برم تلقین بخونم، اینا خیلی متفاوته. اینا آثار تربیتی عجیب غریب داره. در اینجا هم همینطوره. مگر تو اون روایت حضرت مگر نفرمودن به حالت سوالی که آیا می نشینید و از ما می گویید آنچه بر ما گذشته؟ خب ما اگه بخوام بگیم آره این کارو می کنیم، خب یکی از نشانهاش اینه که من یه برنامه‌ای دارم تو خونه هفتگی، 5 دقیقه 10 دقیقه رو می نشینیم، یه هفته من از رو مختل می خونم، یه هفته همسرم می خونه، یه هفته من یه قسمتی رو، یه شعری رو زمیمه میکنم، یه هفته او یه متنی رو انتخاب میکنه. اصلا هدفمونم اینه، فقط بشینیم مقتل امام حسین علیه السلام و مقتل اهل بیت علیه السلام رو بگیم، همین بگیم و گریه کنیم، چون تو روایت هست دیگه. حالا خدای متعال اگه توفیق مرحمت کردن یه عده این کار رو انجام میدن، مجلس رو تشکیل میدن، ما هم توفیق داریم تو مجلس حاضر میشیم. و بالاخره این سنت که سنت بسیار زیباییه و به عنایت امام زمان علیه السلام انشالله مورد پذیرش حضرت باشه و بماند، ولی خب اگرم در دسترسمون نبود خودمون که میتونیم این کارو بکنیم. اگر اون فرمایش رو فهمیدیم که اریدوان آمر بالمعروف یا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اگه باور داریم، خب در همینجا اون اصلاح رو ما میتونیم انجام بدهیم. خاطر شریفتون باشه در اولین جلسه عرض کردم خدمتتون، کسی که تو دم و دستگاه امام حسین علیه السلام حاضر میشه، اشتیاقش به ظهور امام زمان علیه السلام زیاد میشه، انتظارش معنادار میشه، کاملا متفاوت میشه. گاهی مثلا ممکنه سوال بر ما پیش بیاد که آقا امام زمان علیه السلام مگر الان امام نیستن؟ مگر الان امامت نمی کنن؟ مگر عالم الان به عنایت، به نظر ایشون، به اراده ایشون اینجوری اداره نمیشه؟ میگیم خب چرا می شود؟ درسته در زمان غیبتن، ولی امام که فرق نمی کنه که. خب ما میگه خب پس چه فرقی میکنه مثلا؟ یا مثلا اگر یک کسی امامت داشته باشه پیش امام زمان علیه السلام باشه الان، خب دیگه مشکلی نداره، این دیگه چرا دعا کنه برای ظهور؟ اون روایتی که فرمود اگر کسی بر موالات ما بماند، کسی با امام زمان علیه السلام باشه، دیگه تقدم هذا الامر و تأخر به این ضرری نمیزنه دیگه. اگر ظهور پس و پیشم بشه این ضرر نمی کنه، این همیشه پیش امام زمان علیه السلامه، مثل اصحاب امام حسین علیه السلام دیگه، پیش امام حسین علیه السلام هن. حالا این واقع نهم میافتاد اتفاق، دهم میافتاد، یازدهم، اینو که پیش امام حسین علیه السلام بودن، درسته؟ ما قدم میگه چرا دعا بکنه؟ خب موقعی که من در مجلس امام حسین علیه السلام شرکت میکنم، تازه یه معانی جدیدی از ضرورت دعا کردن برای فرج امام زمان علیه السلام برای من روشن میشه، اصلا تازه معنادار میشه. تا قبل از این شاید من خودمو میدیدم گفتم دعا کنم امام زمان علیه السلام بیاد، اما حالا میفهمم نه، مثل که این خبرها نیست، باید جای دیگری رو میدیدم. لذا شما در زیارت عاشورا طلب میکنید که جزء یاوران امام زمان علیه السلام باشید، برای اینکه اون خون را خونخواهی کنید. یاران امام زمان علیه السلام کسانی هن که شعارشون اینه دیگه، یا لسارات الحسین، اینا با معرفت ترین افرادن نسبت به امام حسین علیه السلام. به هر تقدیر کسی اگر در مجلس امام حسین علیه السلام شرکت کرد، دیگه جزء در واقع اعمالی است که قطعا مورد توجه و عنایت امام زمان علیه السلام شکی نیست. کسی که با خودش قرار گذاشت صبح شب یک آه بکشه فقط به همراهی با امام زمان علیه السلام، اون بزرگوار ندبه میکنه، تو نفس بکش، نفس المحموم لظلمنا تسبیح، نمیتونی زیارت بخونی، نمیتونی مثلا توجه بکنی، مثلا حالا وقت نداری، حوصله نداری، اما این تقیدو که میتونی داشته باشی، میتونی یه سلام کوتاه بدی که اون چیزی که زندگی مرا حفظ میکند، مرا حفظ میکند، خانه مرا حفظ میکند، فرزندان مرا حفظ میکند، سید الشهدا علیه السلام و گریه بر او و مصیبت اوست. اینو توجه بکنیم. وقتی عرض شد دیشب که لطلب الاصلاح فی امت جدی، یا عرض شد اريد ان امر بالمعروف، یعنی این کار داره انجام میشه، نه اینکه قرار بود انجام بشه و انجام نشد. البته اون اصلاح عمومی دیگه کلی که جامعه در واقع همه شؤونش، ظاهر و باطنش، زندگی تو اون جامعه در واقع یه جامعه اصلاح شده است، اون وعده الهی است که به امام زمان علیه السلام محقق می شود و اونایی تربیت میشن برای اونجا و اونایی تربیت میشن برای اینکه یاور امام زمان علیه السلام باشن، که مصیبت امام حسین علیه السلام رو بدونن چیه. ببخشید سوال کنم، شما اگه نسبت به این مصیبتی غریبه باشید به خونخواهی او قیام میکنی؟ نه، مصیبت باید مصیبت من شده باشه. تو شرح زیارت عاشورا میگن در عبارت اول هست طلب سارکم، در جلوترش هست طلب ساری. اول خونخواهی خون شماست، بعد دیگه من خودم جز این مجموعه شدم، حالا دیگه خودم دارم این خونی که خودمم به او نسبت پیدا کردم انشالله به فضل خدا طالب این خونم، یعنی من وارد این خانواده انشالله شدم. به هر تقدیر از این در واقع فرمایش حضرت در نگاه کردن به مناسبت و مشابهت عبور می کنیم و انشالله به فضل خدا این تقید رو برای خودمون ایجاد می کنیم که با امام حسین علیه السلام و مصیبتش زندگی کنیم. مادرانی که فرزند دارن، مادرانی که فرزند شیر میدن، مادرانی که به دست فرزندشون آب میدن، بچه رو غذا میدن، اونجا خیلی قشنگ میتونن یه کاری بکنن، تمام جان اون فرزند، همونطور که کام او رو بر تربت برداشتین، جان او همیشه با امام حسین علیه السلام انشالله باشه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که وقتی که دارن در مورد ائمه علیهم السلام فرمایش میکنن، میفرماین ثم یخرج المهدی من ولدی، سپس از فرزندان من مهدی خروج میکند، یصلح الله امره، خدای متعال کار او را، امر او را، اون چیزی که مال اوست، شأن اوست، او را اصلاح می کند. فی لیلتن، در یه شب، فیملع الارض عدلا کما ملعت جورا، که عرض کردیم خدمتتون معناش چیه، و یمکث فی الارض ما شاء الله، هر مقداری که خدا بخواد دیگه در زمین حضرت هست. حالا بحث رجعت و اینها هم هست، اگر توفیق داشتیم به اونم اشاره خواهیم کرد. روایت دیگری رو عرض کنم خدمتتون، از امام حسین علیه السلام این روایت نقل شده است که قال فی التاسع من ولدی سنتون من یوسف، در نهمین از فرزندان من یک سنتی از حضرت یوسف هست، و سنتون من موسی ابن عمران، و یک سنتی هم از موسی ابن عمران هست. بعد حضرت فرمودن سید الشهدا علیه السلام و هو نام خاص حضرت که اشاره به قیام دارد اون رو می‌فرمایند و او قیام کننده ماست، اهل البیت، یعنی در اهل بیت اوست که قیام کننده ماست به امر خدای متعال. یصلح الله امره فی لیله واحده، خدای متعال امر او را اصلاح می‌گرداند یه شبه. یعنی اینجا اراده خداست دیگه، خدا بخواد زمینه چینی بکنه و خواهش میکنم و حالا شماها راضی بشین، این خبرها نیست. خدا اراده بکنه امر امام زمان علیه السلام یه شبه اصلاح میشه. حضرت عبدالعظیم حسنی روایت رو نقل میکنن، میگن که من بر آقای خودم مولای خودم امام جواد علیه السلام وارد شدم، خواستم از حضرت سوال کنم در مورد اون کسی که از اهل بیت قرار او قیام بکنه و او کار رو به پایان ببره، سوال کردم از حضرت. بعد حضرت فرمودن یا ابوالقاسم عبدالعظیم به یقین اون قیام کننده از ما هو المهدی الذی یجب ان ینتظر فی غیبته و یطاع فی ظهوره، اون کسی است که اون مهدی است که در زمان غیبت او باید انتظار کشیده شود و در زمان ظهورش باید اطاعت شود. ببینید در زمان غیبت باید انتظار کشیده شود، نه اینکه انتظار بکشیم تا ظهور کنه، چون زمان ظهور باید اطاعت بشه. یه مطلبی رو عنایت کنید، شما فرض کنید زمان امام صادق علیه السلام هستین، از حضرت سوالی میکنید، درخواستی دارین، چقدر صبر میکنین حضرت جواب بدن؟ هر مقدار که خود حضرت جواب ندادن. شما پیش دستی میکنید تو جواب آفرینی، میگه مثل که حضرت یادش رفت جواب بده، مثل جنگ احد گفتم، مثل که حضرت گفتم ما اینجا وایسیم، جنگ که تمام شد دیگه دارن بساط رو جمع میکنن، مثل که حضرت یادشون رفت ما اینجاییم. امام اینطوریه؟ امام موظف هرچی من پرسیدم به هر میزان و کیفیتی که تقاضا میکنم در هر زمانی که سفارش میدم باید مثلا برای من فراهم باشه، این میشه ولی؟ که ولی که ویژگیش این نیست، این ویژگیش که تحت امر منه، من بر او پناه بر خدا ولیم، نه او باید بگه. یکی از آداب حضور در پیشگاه ائمه علیهم السلام و یکی از آداب زندگی با ائمه علیهم السلام انتظاره. یعنی اینجور نیست که من از خودم بخوام پیش دستی کنم اقدام بکنم. تمام اصحاب سید و شهدا علیه السلام همه اینطوری بودن، رأساً بخوان تصمیم به این بگیرن برن میدان، این خبرها نبوده، دونه دونه اجازه میگیرن، تا اجازه صادر نشه به میدان نمیرن، اجازه باید بگیرن. در زمان غیبتش او انتظار کشیده میشود. خب باید زمانی ظهور اتفاق میفته؟ نه نه، همین الان هم اتفاق میفته. او عنایت نمی کند. چرا می کند؟ منتها ائمه علیهم السلام عنایت که می کنند به گونه ای عنایت می کنند که آدم متوجه نمیشه حضرت عنایت کرده. گفت پدرم که به شهادت رسید پشت او پینه بسته بود، از بس شبها قضا می برد در خونه فقرا، ولی کسی رو نمیشناخت، کسی رو نمیشناخت. وقتی در خانه حضرت رو زدن گفت من قرض دارم، حضرت دست مبارک رو بیرون بردن دادن به او قرض او رو و در رو بستن، کسی کسی رو نبینه. بعد راوی میگه گریه کرد این کسی که پول رو گرفت. حضرت گفتن چرا گریه میکنی؟ کم بود این پولی که دادم؟ گفت نه، دارم گریه میکنم که این دست چگونه میخواد به زیر خاک بره، و نمیدونست که قبل از این که به زیر خاک بره قراره به زیر سم اسبان برود. و بعد از آن ساربان با این دست یک کاری داره، بعدش قرار زیر خاک بره. اگر ما استعجال کنیم در زمان غیبت امام زمان علیه السلام، یعنی رفتیم در خانه حضرت چیزی رو خواستیم، گمان کردیم حضرت نداد، بعد خانه رو عوض کردیم، به جای دیگری رفتیم، یا برای خودمون یه شأن دیگری قائل شدیم، اینا همونایی است که در واقع ما رو خارج میکنه از اون وظیفه‌ای که به ما توصیه کردن و تکلیف کردن. اون قیام کننده از ما هو المهدی الذی یجب ان ینتظر فی غیبته و یطاع فی ظهوره. خب بعد فرمودن و هو الثالث من ولدی الذی بعث و الذی بعث محمدا بالنبوه. اللهم صل علی محمد. و خصنا بالامامه انه لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد. اگه یه روز از عمر دنیا مونده باشه، این امر انقدر مهمه در عالم، اگر خدا مقدر کرده یه روز بیشتر نمونده بعد میخواد قیامت بشه، اصلا قیامت نمیشه، عالم بساطش جمع نمیشه تا او بیاد. این از اجزاء اصلی خلقته، از وعده‌هایی که بدا نداره. فرمودن خدای متعال اون روز رو انقدر طولانی می‌کند تا اینکه امام زمان علیه السلام حتی یخرج فیملع الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما و ان الله تعالی یصلح له امره فی لیله واحده. خدا امر او رو یه شبه اصلاح میکنه، برپا میکنه. کما اصلح امر کلیمه موسا. این روایت داره اون روایت رو تبیین میکنه که سنتن من موسا. کما اصلح امر کلیمه موسا اذ ذهب لیقتبس لأهله نارا. موسا رفت یه آتشی بیاورد، فرجع و رسول الله برگشت، همون یه شبه همون لحظه شد رسول خدا، شد پیغمبر. پیامبریش اینطور بود. ثم قال افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج. برترین عمل یک شیعه اینه که بداند مولا دارد، گرفتاریش را که گفت منتظر فرج می نشیند، چه فرج جزئی، چه فرج شخصی، چه حل مشکل شخصی، چه فرج کلی. آقا کسی که مولا داره تو زندگی قیافش معلومه، چشمش به دره، صاحبش بیاد، بزرگترش بیاد، کارشو درست بکنه. الان اینجوری نیست. قدیم من یادمه خونه ما بیرون شهر بود، بیرون محدوده تهران بود، البته الان دیگه جز تهرانه. پدر بنده که از سر کار برمیگشت، از غروب به بعد ما بیتاب بودیم، دم در میشستیم جاده رو میدیدیم کی میاد، گاهی یه ساعت گاهی دو ساعت طول میکشید. درسته؟ آدم که بزرگتر داره، بابا داره، پدر مهربان داره، ولی داره تو زندگی، این آدم دیگه هر جایی زانو نمیزنه، پیش هر کسی خودشو ذلیل نمیکنه. ولی خب یه چیزی لازم داره، انتظار لازم داره، بدون انتظار فایده نداره. چون اگه من انتظار نداشته باشم، در واقع گویی که میخواهم مولای خودم رو و امام خودم رو از مولا بودن و امام بودن خارج کنم، یا صاحب زمان ببخشید تحت امر خودم بکنم. این سوالی که میشود در مورد استجابت دعا به معنی اینکه حاجت روا بشم، اینکه چرا ما دعا میکنیم حاجت روا نمیشیم، که بار یه نفر گفت آقا شما اینقدر میگید امام رضا حاجت میده، امام رضا حاجت میده، میخواست مثلا بگه ما مشرکیم یا حواسمون پرته، گفت چی امام رضا حاجت میده، این همه میان حاجت نمیگیرن برمیگردن. گفتم پس کی حاجت میده؟ گفت خدا. گفتم این همه میان در خونه خدا برمیگردن، چی داری میگی؟ این خلیفه اون خداست، در حاجت دهی که بر خدا سبقت نمیگیره. چی فکر کردی؟ فکر کردی مثلا شما هر وقت رفتی پیش خدا حاجت گرفتی ما موندیم؟ خب چرا پس حاجت منو نمیده؟ اصلا قبل از این که این حاجت صلاح من هست نیست، من معصیت کارم، دعا درست کردم، حرام خوردم نخوردم، اصلا قبل از همه اینها اصلا این سوال بکنیم، ببخشید خدایا ببخش، خدا کارمند ماست؟ گماشته ماست؟ اگه یه پسری، اگه یه دختری از اون موقع که تونست حرف بزنه، عقلش رسید، وارد جامعه شد، رفت مدرسه، شروع کرد به پدرش گفت اینو میخوام اونو میخوام، پدرم براش فراهم کرد، شما فکر میکنید بعد فارغ التحصیلی پدرش اون افرین نمیکنه؟ خود بنده شاهد بودم، 20 سالش بود، همه چی هم تو زندگی داشت، همه چی، چیزایی که دیگران آرزو میکردن داشت، پدرش رو نفرین میکرد. گفتن خب تو دیگه چرا نفرین میکنی؟ گفت بخاطر اینکه پدرم منو بدبخت کرد. خب من سرم نمیشد میگفتم موتور میخوام میخرید، من سرم نمیشد میگفتم کامپیوتر میخوام خرید، اون موقع سرم نمیشد گفتم ماشین بخر خرید، همین کارو که من بدبخت شدم، من نه درس خوندم، هرزگی کردم، دانشگاه نرفتم. گفتن اگه اون موقع نمیخرید چی میگفتیم؟ گفت اون موقع هم نفرینش میکردم. گفت تو مشکل داری نه پدرت، تو میگی من علت دوام نفرین میکنم، بده نفرین میکنم، نده نفرین میکنم، خودتو میزون کن، به درگاه خدایی داری دست بلند میکنی، به خانه کسی داری میدی که او غنیه، به تو نیاز نداره، به حال تو از تو آگاه تر است و اولاست، مسلط تره، از او کم نمیشه که حاجت تو رو بده. پس این سوال ابتدایش غلطه، چرا میخوایم نمیدن؟ سوال عکسش درسته ها، سوال بعد این باشه چرا امامت میگه انجام نمیدی؟ مولا اونه نه من، رعیت منم نه او، من عبدم اون مولا، جامونو عوض کردیم، ما میخوام سفارش بدیم خدا فوری، وقت چجور ما دعا میکنیم؟ به خدا قشنگ یاد میدیم خدا اینو میخوام، اینجوری میخوام، تو این زمان به این شکل اینجوری باشه، همه رو هم توضیح میدیم که یه وقت هیچ مجهولی برای خدا این وسط نمونه. ببینید سوال از کجا بلند میشه. افضل اعمال شیعیان انتظار فرج، انتظار فرج خیلی معنای بلندی داره. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بر رحمت بفرمایید. خب ما بحثمون مسیرش معلومه چیه، دیشب عرض کردیم خدمتتون که اون کاری که خدای متعال میخواد محقق میکنه، اصلاح در امت جد، امر به معروف نهی از منکر، و امشب توجه کردیم که اون اصلاح کلی که میخواد انجام بشه در اون و نرید و انمون علی الذین استضعفوا، خدا معطل هیچکی نیست، ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، مردم همه دست به یکی کنن که امام زمان علیه السلام نیاد، اصلا خدا به کسی کاری نداره. عرض بنده این نیست که مثلا ما نمیتوانیم کاری بکنیم برای اینکه جامعه اصلاح شود یا برای اینکه در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل شود، مراد ما این نیست، این کاری که ما باید بکنیم، باید به تعبیری که فرمودن باید زیاد زیاد دعا کنیم برای ظهور، برای فرج، برای تعجیل در فرج، باید زیاد زیاد دعا بکنیم، این که شکی توش نیست، تا جایی که میتوانیم ولو در حد یک جمله باید دست شیعیانو بگیریم، وظیفه ماست، امام زمان اصلا داره ما رو نگاه میکنه، با خوردن و خوابیدن که درست نمیشه که، اما حواسمون باشه منت سر خدا نذاریم که فکر کنیم خدا با ما شلو سفت میشه، نه، امر او یک شبه اصلاح میشه به اراده خدای متعال. خب حالا میخوام مشابهت ببینیم با واقعی کربلا، یعنی چی امر او اصلاح میشود یک شبه؟ اینو من دارم عرض میکنم، چی میخواد خدا بگه؟ خدای چرا گفتی یه دفعه یه شبه ما کارو اصلاح میکنیم بدون هیچ نمیدونم پسی پیشی؟ خب آیون ببخشی کربلا نصف روزه کارشو انجام دادن دیگه، همه بخت زده بودن تو کربلا دیگه، قرار انتقام اون خون گرفته بشه نه؟ همینطوری که اینجوری در یه لحظه صبح بچه چششو باز کرده، بابا داشته، عمو داشته، همه اینا رو داشته، داداش داشته، عصر دیده هیچ کیو نداره، به نصف یه شبانه روز. خدا اگه بخواد انتقام این خونو بگیری اینجوری میاد تو میدون، معطلش نمیکنه، نفس از کسی نمیخواد خدا درآد. اون کارو کردین، اینجا اراده منه، اونجا هیچی نگفتم، صبر کردم. اونجا اگه من گفتم ان الله شاء ان یراک قتیلا، حالا اینجا میخوام بگم ان الله شاء، حالا خدا میخواهد و نوریدو نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. لذا امر ظهور امام زمان علیه السلام بسیار کوبنده است. کی در این میان خونش ریخته میشه؟ بنده نمیخوام تکلیف تعیین بکنم. خب الان ببینید دیگه، از پس این موجوداتی که به اسم مسلمان دارن سر میبرن، آدم میکشن، سر بچه رو جلوی مادرش میبرن، سر پدر رو جلوی بچه میبرن، کی اینا رو حریفه؟ و بعد وقتی قدرت های دیگه هم بخوان بیان اینا رو تقویت بکنن، حالا همه دست به یکی بکنن، چی میخوای بگی؟ معناش این نیست که ما کاری نکنیم، اشتباه نشه. میگم این موجودات، این موجودات چی میتونه جلو اینا وایسه؟ حضرت میان یارانی رو دارن، وقتی دست میکشن به سر اینها قوت 40 مرد جنگی پیدا میکنن. میدونید یعنی چی؟ یعنی یکی اونو وقتی انشالله یکی هم ما رو میبینه انگار با 40 تا مرد حریفه، همه وحشت میکنن، کسی وا نمیسته. بنده الان دارم اینجا حرف میزنم، هیچ نه جربوزه نه شجاعتی، اون که یار امام زمان علیه السلامه. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. یه جوری میان تو میدون که طرف میفهمه که هیچ کاری نمیتونه بکنه، این تکون نمیخوره مثل کوه، تکون نمیخوره مثل کوه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. اینو بعد مولاشون یاد بگیرن، بلا تشبیه. امیرالمؤمنین علیه السلام میگن تو جنگ صفین، امیرالمؤمنین علیه السلام یه چند نوبتی صورتشون رو پوشوندن رفتن میدان. خب مثلا رجزی خواندن، بعد جنگیدن، اینا دیدن این یه نفر فرق میکنه با بقیه، همه گفتن کیه، ما نمیشناسیم این کیه. بعد وقتی گفتگو میشه ببینیم این کیه، عمرو عاص میگه که صبر کنین من میتونم تشخیص بدم. اون شخصی که صورتشو پوشونده وایسته داره رجز میخونه، عمرو عاص میگه بگو همه لشکر به او حمله کنن. میگه همه لشکر به طرفش هجوم آوردن، سر جاش وایسته تکون نخورد. گفت بهشون برگردن این علیه. تنها کسی که تو جنگ یه نفر باشه یا هزاران نفر تکون نمیخوره و فرق نمیکنه علیه. حال من مثلا میخوام بگم اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره، من نسبت به اعتقاداتم چجوری هم، چقدر قرص و محکمم که تکون نخوره، مثل کوه باشم. یکی از چیزهایی که اعتقادات ما رو حفظ میکنه، نگه میداره، زیارت عاشوراست. خوندن زیارت عاشورا اعتقادات آدم رو حفظ میکنه. اصحاب امام زمان اصلا اینطوری هست. اصحاب امام حسین اصلا چجوری بودن؟ همینطوری بودن. وقتی امام حسین علیه السلام اصحابشون میخوان بیان برای جنگ، همونجا میفرمایند میگن برین به نصرت اون چه که امام زمان علیه السلام میخواد محقق بکن. اصحاب امام حسین علیه السلام چجوری بودن؟ هیچ کدوم ترسیدن؟ ترسیدن؟ از نوجوانش وقتی میپرسن مرگ برای تو چی، میگه اهلا من الاسر، مرگ چی اصلا؟ مادرها نمیتونن بچه ها رو نگه دارن، نمیتونن، اونایی که معافن از جنگ نمیتونن نگرشون دارن. حضرت زینب سلام الله علیها با دوتا امانت میاد کربلا، دوتا بال جناب جعفر رو اینجا میذاره و میره، هیچی هم نمیگه ها، هیچی نمیگه، به رو خودش هم نمیاره. شما یه دونه ترس، یه دونه تردید تو اصحاب امام حسین میبینید خدا وکیلی. اون ور نگاه کنی اصحاب امام زمان اسلام اینطوریه. اینجوری باشه اون تیغ قاطعه، شمشیر سست نباید بیاد پایین، شلو با تردید و اینا نیست، شمشیر اونا خطا نداره. اینی که شما تو عبارت مقتل میخوانید فلان کس به میدان رفت این تعدادو به هلاکت رسون، ما گاهی ممکنه تعجب بکنیم. من به عدد و رقم کار ندارم، بالاخره اختلاف مقاتل هست. حالا اون عددی که کمترین عدد رو شما بگیرید یعنی چی؟ خب تصورش برای من مشکله، چون من اصلا این شجاعتو ندارم، من اصلا بلد نیستم اینجوری شمشیر بزنم، جربوزشو ندارم. او میره میدان برمیگرده. امر امام زمان علیه السلام یک شبه اصلاح شد میشه، کما اینکه امر کربلا و عاشورا یک روزه به پایان رسید. وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها نگاه میکنه بر بالای نی، راوی میگه این باد میزد به موها و محاسن امام حسین علیه السلام، حضرت زینب نگاه کرد بیتاب شد، گفت ای هلالی که اصلا نرسیدی، اصلا فرصتی نشد، چی شد اصلا؟ ما صبح کجا بودیم، امشب کجاییم، دیشب با هم تو خیمه حرف می زدیم، تو دلداری می دادی، به من می گفتی من اصحابی دارم از اینها با وفاتر، از اینها پاکتر نیستن، چی شد؟ من کارم به کجا کشید؟ به چه آوارگی؟ بی سرپناهی؟ فکر کنید ما گاهی برامون یه اتفاق میفته، یه مثلا عزیزمون مریض میشه، همراه اونم یه اتفاق دیگه میفته، یه دفعه رو میکنیم به خدا، خدای چی کار میکنی؟ چند تا خدای من تحملشو ندارم. آن از حضرت زینب شما این چیزا شنیدی؟ نه. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی ضربت میخورن اون ساعت آخر به حضرت زینب میگن، میگن عزیز دلم دارم میبینم تو رو دارن به اسیری میبرن، زنان رو هم به همراه تو، ذلیلین، خار از الله خاشعین، اموالتون رو غارت میکنن، همه تون میترسین. از چی میترسین؟ خدا وکیلی ترس داره. گفت تو مجلس اسارت یکی از این مهمانان یزید بلند شد به یزید، گفت اشاره کرد به دختر امام حسین، گفت من اونو میخوام، اونو بذار برای من. راوی میگه دیدم رفت دامن حضرت زینب رو گرفت. چی کار بکنه حضرت زینب؟ عزیزم آروم باش، نمیذارم ببرنت، تو امانت فرات. بعضیا میگن چقدر این شیعیان روزه میخونن، شما این نصف روز رو چه مدت باید توضیح بدیم؟ کدومشو توضیح بدیم؟ کدومشو میخواین توضیح بدین؟ گفت تو مجلس اسارت همه نشسته بودن، زنان حرم همه دور هم که یه جوری که پوشیده شده باشن. یه دفعه دیدیم حضرت رباب بیتاب شد، رفت جلو، سر رو بغل کرد و بوسید. وقتی برگشت من به او گفتم که رباب شما خیلی، به تعبیر من خیلی شما سنگین مثلا متین برخورد میکردین، چی شد یه دفعه بیتاب شدی جلوی این نامردمان این کارو کردی؟ گفت سید و شهدا علیه السلام که اومد وداع کنه، من دیدم با دختراشو شما داره وداع میکنه، روم نشد بیام جلو، دیدم شما داری با او وداع میکنی از هم دل نمیکنی، من اصلا نیومدم جلو. اینو من میگم، شایدم گفت اگه میامدم خجالت علی اصغر رو میخواست بگیری، گفتم نه من نمیام جلو، داغ وداعش به دلم موند، دیگه نتونستم تحمل کنم. کدوم
مصیبت رو برای ما باید بخونن؟ کدوم روزه رو بخونن؟ روزه میدان رو میخونن، آدم خیام رو یادش میره، میخوان تو خیام بگن چه خبره، بچه ها رو فراموش میکنه. آخه صحنه رو نگاه کنین، این روزه ها رو ما میخونیم، به امام سجاد علیه السلام میگن بابا بس دیگه، شما صبح گریه، شب گریه، غذا میارن گریه میکنید، آب میارن گریه میکنید، گوسفندی رو سر میبرن گریه میکنید، بچه جلوتون میدوه گریه میکنید، بچه بغل مادرش گریه میکنه، شما بیتاب میشین. حضرت میگه برادرم یعقوب یه پسرش ازش دور شد، میدونست این برمیگرده، انقدر گریه کرد کور شد، من چگونه گریه نکنم؟ دونه دونه اینا رو جلوی چشم ما کشتن، سر بریدن. یه دونه روزه هست رقیه برای یه عالم بسه. شما فقط به هست رقیه نگاه کنید. امام حسین میخواد بره، عرض کردم خدمتتون شب دوم محرم حضرت میخواد بره، همه خداویزی ها رو کرده، همه رو آروم کرده، حالا میخواد بره، اسب نمیره، اسب نمیره، همه در کربلا در شگفت و تحیرن، اسبم مونده، میگه چیکار کنم؟ فرمان تو رو اطاعت کنم یا ابا عبدالله؟ این که اون پایین منو گرفته نمیذاره برم، بیا پایین بابا، بیا پایین بابا، یادت خبر مسلم اومد چیکار کرد؟ حالا شما حسن رقیه رو نگاه کنیم، ما ول میکنیم مقتل رو میریم، چجور این بچه باباشو ول کنه بره؟ پدری که بره میدان برگرده، پدری که تو میدان داره میجنگه، راوی داره میگه، میگه همینجوری که شمشیر میزد میرفت هی نگاه میکرد به خیام، دوباره بر میگشت به طرف خیام، میخواست ساکت کنه ولی هر دفعه بر میگشت زخم های بیشتر، چهره برافروخته تر. حالا نگاه کنین حضرت رقیه داره میبینه، یه دفعه بر میگرده فقط اسب بیاد بدون سوار. آقایون اینا تو نصف روز اتفاق افتاده، تو نصف روز اتفاق افتاده، این امر امام زمان علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام. البته یه نکته عرض بکنم، اینا ریشه داره، تو عبارت نوشته برای زمان شهادت حضرت دو نقل وجود دارد، یکی بین اقامه نماز ظهر و عصر، نقل دیگر بین مغرب و عشاء. چی خوندم؟ چی بود این؟ برای نقل شهادت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد حضرت صدیقه چی میگه؟ خیلی زود غروب کردی، خیلی زود رفتی، وقت شما انتظار دارین امام زمان با صبر و تعنی بیاد ظهور کنه؟ سپس امام سجاد علیه السلام اشاره فرمود که ساکت شوید، مجلس اسارته، همه ساکت شدن، به پا خواست، خدای را سپاس گفت، ثنا خواند، نام پیامبر آورد، بر او درود فرستاد، بعد فرمود مردم من عرفنی فقط عرفنی، هر کی منو میشناسه که میشناسه، هر کی نمیشناسه الان خودمو معرفی میکنم. ببینید حالا امام سجاد چجوری خودشو معرفی میکنه، ببینید این که میگم عالم کن فیکون شد در نصف روز، انا ابن من توه که حرمتو، من پسر اون کسیم که حرمتشو از بین بردم، حد که حرمت کردم. یعنی چی حد که حرمت کردم؟ یعنی میخواست حرف بزنه هلهله میکرد، آب میخواست تقاضا کنه هلهله میکرد، و
وقتی به زمین افتاده، لا اله الا الله، آدم خوب نیست. وقتی پاش کفشه، اونم چکمه جنگی، حرمت اینم نگه نمیداره.
لگد بزنی امام حسین برگرد. این که امام سجاد میگه که یه حرف که نیست که.
شاعر میگه ای کاش خنجرت اقلن تیز بود.
علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
آیون هر وقت مصیبت امام حسین علیه السلام رو میخونیم، انشالله از خود امام زمان بخوایم از ته دل برای فرجش دعا بکنیم، التماس بکنیم. این امر اصلاح نمیشه، فقط دست اوست. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. دعای فرج رو زمزمه میکنیم. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها